حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بساعة مقدسة حضرت بقية الله العظم، سلامتی وجود مقدسشون، تأجیل در امر فرجشون، عرض تسلیت به محضر مبارکشون، اجماعا صلوات خط کنید. پیرامون موضوع نیت در عبادات بحث‌های مختلفی انجام شده، اما نسبت به بعضی از فروعات لازم هست که تذکراتی داده بشه، چون که نیت رکن عمل عبادی هست. اگر درست نباشه، اون عمل و اون تکلیف از گردن انسان ساقط نمیشه. نیت روح عمله، و الا یک حرکتی است که ارزش ارائه به حضرت رب العالمین رو نداره. رکن نیت هم قربتن الله است، یعنی در نیت علاوه بر اینکه شما باید بدونی چه عملی، چگونه، در چه زمانی داری انجام میدی، مهم اینه که این عمل رو به قصد قربت به خدا انجام بدی. خب اگر عمل روح شد نیت و رکن نیت هم شد قربتن الله، هر عملی که نیت برش حاکم نباشه صحیح نیست، حتی شرایط صحت ظاهری رو هم نداره، از گردن انسان ساقط نمیشه. شما 100 تا نماز دو رکعتی بخون، اما نیت نماز صبح نکن، از گردنت ساقط نمیشه. تو شب قدر وارد شده بود، حداقل 100 رکعت نماز بخون، نیت نماز قضا نکردی، قضا از گردنت ساقط نمیشه. میگه خدای ما، خب بالاخره این همه نماز خوندیم دیگه، این به جای اون. میگن کاری به کیفیت ندارم، همین که به کمیت ندارم، همین که در ذهن تو باشه که اون چه که ادا نکردی رو قضا کنی به قصد قربت، اون لازمه. در طهارت، در وضو، آیا وضو و طهارت یه حقیقت ظاهریه فقط؟ که آقا در غسل، خب این بدن مثلا آلوده میشه، کل بدن رو بعد از اینکه غسل به انسان واجب شد باید شست، آیا فقط همینه؟ مسلماً این نیست. این بحث طهارت یک حقیقت ظاهری داره، یه حقیقت باطنی داره. شما شاید به ظاهر با اون شستن اون حقیقت ظاهری رو به دست بری، اما اون باطن رو به دست نمیاری. توی رودخانه، توی دریا، توی استخر، هر جا که آب زیادی هست، 100 بار برو زیر آب برگرد، اما نیت غسل نکن. حتی با اون بدنی که 100 بار شسته شده، امکان این که نماز بخونی وجود نداره. یه نیت میکنی درست میشه. این میشه روح. یعنی ما با یه نیت عملمون رو میریم تو مدار اطاعت. یا ما درست تعالی داشتیم تفریح میکردیم یا بدنمون رو طهارت زدیم، ولی تو این عمل باید نیت بکنی قربتن الله، غسل میکنم، وضو میگیرم، طهارت دارم. تو نمازم عرض کردیم آقا شما از اذان صبح تا دم مغرب هیچ عملی که روزه را باطل کند انجام نمیدی؟ آیا اون روز به عنوان روزه حساب میشه؟ نه. چرا؟ چون شما نیت روزه نداشتی. دیدید بعضی ها میگن که ما که کل روز هیچی نخورده بودیم، ای کاش نیت روزه میکردیم و حداقل ثوابی ببریم. نخوردن ملاک نیست، ننوشیدن ملاک نیست، مبتلات روزه رو انجام ندادن ملاک نیست. ملاک اینه که اینها رو به خاطر قربتن الله انجام بدی، میشه نیت. حالا یه مسئله براتون بگم. روزدار تو وطنش باید قبل از اذان صبح نیت روزه رو داشته باشه. نیت باید قبل، یعنی با نیت روزه وارد روزه ماه رمضان میشه. این نکته رو خدمتتون عرض کنم. نیت نیاز به زبان آوردن نیست. دو رکعت نماز صبح به جا میارم واجب قربتن الله. بله، اینا خودش همه اجزاء نیته. اما همین که شما بدونید دو رکعت نماز داری میخونی، نماز صبح واجبم هست به قصد قربان، این میشه نیت. آقا شب اول ماه رمضان شما سحر که پا میشی سحری میخوری همون نیته، چون شما وقتی دیگه این ساعت پا نمیشی چیزی بخوری. یا ما رمضان میخوایم روزه بگیریم دیگه، کسی از شما بپرسه آقا این ساعت پا شدی چیزی بخوری؟ میخوام ما رمضان میخوام روزه بگیریم، همون نیته. پس حالا اون چیز خاصی هم تو ذهن انسان باشه که آقا من یه عباداتی کردم اصلا به زبون نیوردم، اشکال نداره. شما وقتی داری نماز صبح، نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا رو میخونی، کسی ازت سوال بکنه میگی چی دارم ورزش میکنم؟ نه دیگه، میگم نماز میخونم. ولی اینها باید تو ذهنت باشه. نماز داری میخونی، نماز ظهره، 4 رکعت واجبم هست، از همه مهمتر اینه که قربتن الله است. این اجزاء تشکیل دهنده نیت. اما در مورد روزه، قبل از اذان صبح باید نیت روزه باشی و وارد. اما اگر مسافری قبل از اذان ظهر به وطنش برسه یا به جایی برسه که قصد 10 روز کرده که اونجا هم حکم وطن داره، این شخص هم استثناءً نیتش رو اگر قبل از اذان ظهر انجام بده، در صورتی که چیزی که روزه رو باطل میکنه انجام نده باشه، روزه درسته. این حکم استثنایی برای مسافریه که از سفر میاد یا به وطنش رسیده یا به جایی رسیده که قصد 10 روز داره. از صبح، از بعد از نماز صبح، کاری که روزه رو باطل میکنه انجام نداده، روزه صحیحه. و همینطور عبادات دیگه که باید این حقیقت درش رعایت بشه. از همینجا نکته‌ای که در شب‌های قبل بهش اشاره کردیم، خصوصا شب‌های احیا، یه توجهی به خودمون بدیم که این قاعده در ذهن ما پررنگ‌تر بشه، که در آیات مختلف قرآن هم آمده، اشاراتی کرده. خدا کاری به این شکل و شمایل کار ما نداره، گرچه باید همه اینها مطابق قواعد الهی انجام بشه. اگر انجام نشه روح اطاعت در من نیست. در حقیقت خداوند اون روح اطاعت رو میخواد در وجود بندش باشه. چرا خدا مبدل الحسنات مبدل السیئات بالحسناته؟ آقا چه معنی داره؟ دیشب عرض کردم خدمتتون که کسی که توبه میکنه خدا تمام سیئاتش رو تبدیل به حسنات میکنه، چون با یک توبه یک طهارتی در وجود او ایجاد میشه که اگر این طهارت در ابتدای تکلیف او هم وجود داشت همه اعمالش رو عبادی انجام میداد. خدا به برکت این که ذهن او، وجود او، روح او، قلب او مطهر به این توبه شده، تمام گناهانش رو تبدیل به حسنه میکنه. اینا نشانه چیه؟ این نشانه اینه که خداوند اون طهارت رو از ما میخواد، خداوند اون روح اطاعت رو از ما میخواد. یه بار دیگه عرض کردم خدمتون در بحث قربانی حج در قرآن کریم آمده لا ینالها لحومها دماؤها و لحومها، به خداوند خون و گوشت این قربانی نمیرسه، خون و گوشت این قربانی ارزشی نداره در پیشگاه الهی، ولکن ینالها تقوا، اون چیزی که از تو در پیشگاه الهی تابلو میشه و نشون داده میشه تقواست. شما در بحث حج ببینید نکته خیلی قابل اهمیته، همه اون چی که باید از تعلقات دنیایی بریدی رو سر راهت گذاشته، از خانه و بچه و زندگی و همه اینا فاصله میگیری تا بیای مکه، میخوای وارد حرم و حریم الهی بشی، میگی این لباسات هم دیگه بکن، هیچی دیگه نباید از دنیای قبل خود در وجودت باشه. باشه، حالا لباساتو پوشیدی، بسیاری از چیزهایی که برات حلال بود حرام میشه، همسرت برات حرام میشه، باید بریزی دور، همه تعلقات رو بریزی دور، میای اعمالتو انجام میدی، حالا دیگه وقت اینه که اون صفات باطنی آلوده ای که در وجودت رسوخ کرده اونا رو بریزی دور. ظاهر رو درست کردی، باطن چی؟ روح اخلاص بیاد، تکبر بره. خب کسی که این جاه و عظمت و بروبیا و اینا رو داشته، حالا لباسا همه یه شکل، همه یه جا میخوابن، همه رو خاک میخوابن تو منا و عرفات، همه تو چادرن، دیگه بالا دست و پایین دست نیست، بزرگ و کوچک، فقیر و غنی، اینا همه توی یه ردند، با سواد و بی سواد، هر کی وقتی تو نگاه میکنی میفرماید وقتی که دارن میان از عرفات به سمت منا مثل این که روز قیامته. وقتی شما تو این جمعیت نگاه میکنی اصلا تشخیص نمیده کی غنیه کی فقیره، با مرکبی نمیاد، با وسیله نمیاد، با شکل ظاهری نمیاد، لباس آراسته نداره، همه کفن پوشن. اون تکبر ازت میگیره، اون منیت رو ازت میگیره، اون غرور رو ازت میگیره، که هزاران حکایت توی این موضوع پیش آمده که خدا به واسطه این عمل بسیار عجیبی که در احکام دینی ما آمده و انسان سازه، اون بت‌های درونی انسان رو میشکنه. یکی از اون بت‌ها طمعه، دنیا دوستیه، میگه آ بیا تو سرزمین منا یه گوسفندی انتخاب کن، شرایط این گوسفند باید این باشه، بهترین باشه، گوشش بریده نباشه، ناقص نباشه، یک گوسفند سالمی انتخاب کن که خودت لذت ببری، بگی عجب گوشتی داره، حالا سرشو ببر بندازش دور بیا این طرف، از دنیا ببر. ببین صریح آیه قرآنه، مضمونش اینه که لا ینالها دماؤها و لحومها، به خدا این گوشت و خون نمیرسه، ولیکن ینالها تقوا، خدا میخواد با از بین بردن این طمع از درون تو وجودت رو پاک بکنه. تو چی کار داری؟ ولی بعضی دیگه اینجا به قول معروف مسلمان تر از خدا میشن، آقا اینا اسراف نمیشه؟ بابا دستور خداست، مخلوق خداست، خودش فرموده این کار رو انجام بدیم. آقا اشکال نداره ما این گوسفند رو در ایران ذبح بکنیم؟ خب چه حرف آقا، وقتی که به این صراحت قرآن کریم میگه آقا تو کاری نداشته باش گوشتش چی میشه، حالا اگر یه مجموعه باشه بتونن جمع بکنن، حالا چند ساله دارن جمع، اونا که جمع نکردن چی؟ میخوای هرس اونا رو هم بخوری؟ میخوای برو در مکه بشین قصه بخور، بگو خدایا این همه گوسفندایی که از روز اول تا الان کشته شدن اینها کجا رفتن؟ و بیکاری دیگه این کارو بکن. و یه نفر بود خیلی عبادتهای سنگینی انجام میداد، مردم بهش خیلی امیدوار بودن، میگفتن این ببین چقدر انسان کاملیه در عبادت و فلان. یه بزرگی گفت خیلی به عبادت این نگاه نکنید، این مثل یه دریای بزرگیه، عبادتش زیاده اما عمق نداره. گفت چرا؟ گفت حالا سوال ازش بکن. سوال ازش پرسن، گفت تو با این همه عبادت بندگی، با این همه نماز و روزه که داری به جا میاری، مطلبی چیزی هم هست که ذهن تو آلوده کرده باشه؟ گفت آره والا من یه مقدار فکر میکنم ببینم تو بهشت این همه علف که هست، این همه زیبایی هایی که میگن هست، خدا گوسفندایی هم داره که بیاد این علف ها رو بخورن. تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت. بعضی ها اینه منتهای عبادتشون، دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت. قصه موسی و شبان رو ببینیم. اینا همه مخلوق خود خداست، تو نشستی هرس اینا رو میخوری؟ رها کن. وقتی دستور الهی پیش میاد دیگه رها کن این مسائل رو، اینا حاشیه است دیگه. ببین امر چه امریه. بعضیا مؤمن و مسلمان دم کشمشی هن. این رو یکی از اساتیدمون نقل میگه، خدا رحمتش کنه، به حق امیرالمومنین تو این شب عزیز سر سفره اهل بیت مهمان باشن، این بزرگانی که ترویج کردن فرهنگ اهل بیت رو، میگفت طلبا حواستون باشه بعضیا مسلمان و مؤمن دم کشمشی هن. گفت چطور؟ گفت یه سری بودن اینا خیلی مثل خوارج، خوارج زمان امیرالمومنین که جلوتر از امام میرفتن، که ما تو فرهنگ دینی، در تاریخ دینی، در تاریخ تشیع کم از اینا ندیدیم، جلوتر از امام بودن همیشه. خوارج اونجور بودن دیگه، تو هر زمانی هم هستن، به قول مثال امروزی میگن کاتولیک تر از پاپند، جلوتر از خدا میرن، جلوتر از اهل بیت میرن. اون چه که دستور داده شده حد وسطه، جلوتر حرکت نکن. گفت شنیدن که یه شخصی یه کاری کرده، گفتن این محدور الدمه، باید بریم و از بینش ببریم. گفتن آقا معلوم نیست. که حالا ما از بینش میبریم، اگرم خوب بود که میره بهش، اگرم بد بود خب میره جهنم. اعتقادش این بود، بعضی هم این اعتقادو داشتن. گفتن آقا این برای تو ثابت نشده که همین مسائل سختی که تو جامعه ایجاد شد مقدمه دینگریزی جامعه رو نسبت به دین رقم زد؟ بعضی از بی‌حرمتی ها، بعضی از تند روی ها این بلا رو بر سر جامعه آورد که حالا هر چی هم هر کاری میکنی که اونهایی که فاصله گرفتن از دین ذهنشون به دین برگرده، اون عقبه رو که نگاه میکنن میگن یه حرفایی که هم دارن میزنن بازیه، اینا هم درست نیست. اما خب او باطن دین رو ببینی، اون حقایق درسته. بریم آقا، اون رفتند به تعبیر اون استادم، رفتند با خنجر افتادن به این به جان این بدبخت، کشتنش. بعد اومدن سر حوض نشسته بودن، خون خنجرشون رو پاک میکردن. گفتن خب حالا ما وقتمون تلف نشه، همین جور که داریم این خون رو پاک میکنیم یک مسئله شرعی هم مطرح کنیم. میگن کشمش اگر جوش بیاد خوردنش اشکال داره، دم کشمش هم اگر بهش باشه آیا خورده اونم اشکال داره یا اشکال نداره؟ میگفت اینا شیعه های دم کشمشی هند. تو دنبال حرمت دم کشمش هستی، دنبال حرمت مؤمن نیستی؟ این دینه؟ خوارج مشکلشون چی بود؟ خوارج جلوتر از امیرالمؤمنین میخواستن حرکت کنن. چه داستانهای سختی در تاریخ اهل بیت از این تندروها کشیدن. آقا وجود مقدس امام مجتبی، امام معصوم رو میگفتن تو با این معامله‌ای که با معاویه کردی مذل المؤمنینی، تو مؤمنین رو ذلیل کردی. نسبت به سکوت امیرالمؤمنین چه مواضعی میگرفتن، چه حرفایی میزدن. اما مؤمن واقعی اینه که سلم محض نسبت به امامش باشه. لذا فرمود مهمترین کاری که تو شب قدر باید رقم بزنی ولی شناسیه، امام شناسیه، معرفته. اگه این معرفتی باشه آدم نه جلوتر میره نه عقب میفته. هم عقب رفتن هم جلو رفتن غلطه. ما تو نماز جماعت این مسئله رو داریم دیگه، یه تمرینه. نه امام جماعت اون امام معصومه، نه مأموم اون مأموم واقعی امامه. یه حد نازل شده و یه تمرینه. آیه نفر شما شرایط این که امام جماعت باشه رو در ذهنتون دارید، گناهی ازش ندیدید؟ چون گفتن از مرحوم آیت الله خونساری پرسیدن که آقا اگر کسی در نماز جماعت امام جماعت را نشناسد میشه بهش اقتدا کرد؟ آقا فرموده بودن اگه نشناسه میشه بهش اقتدا کرد. ایهام داره دیگه، یعنی بالاخره در خونه هر کیو وا کنی یه مشکلی توش میبینی. خیلی تفحص نکن ولا تجسس، همین که تو ازش گناه ندیدی کفایت میکنه. گفت اگه کسی رو نشناسی میشه بهش اقتدا کرد؟ گفت بله اگر نشناسی میشه بهش اقتدا کرد. اگر بنا شد اون شعر معروف هست، گر عم شود که مس گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند. یکی از اساتید میگفت وارد یه مجموعه شدم، زندان زندانی بودن، گناهانشون مشخص بود. اتاق ما وارد شدیم همه یه حالت بدی به ما نگاه میکردن. گفتم رفقا یه لحظه به من گوش بدید، من یه جمله دارم میگم و برم. بالاخره اینا رو جمعشون کردن با هم صحبت کردن. خدا میدونید فرق ما با شما چیه؟ خب بله فرق شما چنینی چنانی جایی. گفت نه، فرق ما با شما اینه که شماها لو رفتید، ما هنوز لو نرفتیم. شما گناهتون علنی شده، ما هنوز گناهمون علنی نشده. واقعا اگر ستار العیوبی خدا نباشه، پرده ها کنار بره، هممون، اول من خودم رو عرض میکنم، جسارت به کسی نمی کنم دیگه، جواب سلامونو کسی نمیده. رضا میگه خدایا، و این روایت روایت عجیبیه، میفرماید اگر دیدی کسی در جامعه آبروش به خاطر گناهی ریخته شد، بدون انقدر گناه کرده که دیگه جایی برای پرده پوشی نبوده، و الا خدا پرده پوشه. گاهی ملائکش میگه نگاه نکنید بنده من یه کار خصوصی داریم، گناه داریم میکنه، شما هم نگاه نکنید. در امر شود که مس گیرن در شهر هر آنچه هست گیرن. این قضیه نماز جماعت یک تمرین معامله با امام زمانه، با امامه. چطور؟ میگه آقا در نماز جماعت، حالا امام جماعتی پیدا کردی عادل، انشالله نماز میخونی، احکامش هم مشخصه، باید ازش گناه نیده باشی. مؤمنینی که توی اون محله هستن وقتی دارن بهش اقتدا میکنن، یعنی این که ما ازش گناه ندیدیم. البته قدیم اینجوری بوده، حالا دیگه نمیدونم اینجوری هست یا نه. آقا ما از این آقا گناه ندیدیم و لذا بهش اقتدا میکنیم. ولی اگر تو دیدی این آقا غیبت کرده، دروغ گفته، تهمت زده، نمیتونی پشت سرش نماز بخونی، چون گناهان کبیره است دیگه. و چیکار بکنی؟ چی نماز تو فرادا بخون، حداقل نماز از دست نده. حالا امام جماعتی شد و نماز جماعت، تو نماز جماعت عمدن از امام جماعت جلوتر بری یا عقبتر بری، نمازت باطله. امام جماعت قنوتشو کوتاه خون، تو میگی نه من باید یه مقدار طولانی میکنه، امام میره رکوع سجده تندی تمامش میکنه تا به سجده برسه، نمازت باطله. یه مدل که در ذهن ما بمونه چجور باید با اماممون معامله کنیم، نه اینکه امام جماعت امامه ها، نه، این یک قالب مثالیه. هر کی که جلو حرکت میکنه در فرهنگ دینی بهش میگن امام، چون این شخص در جلوی جمع ایستاده و مردم دارن اقتدا میکنن، امام جماعت، یعنی امام در نماز جماعت، از این کلمه استفاده درست بشه. اون معنای حقیقی امام فقط بر وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت که در قرآن رو ببینید، و کسانی که به منصب امامت رسیدن از پیامبران مثل حضرت ابراهیم، انی جاعلک للناس اماما، معنای کامل و جامع امام فقط برای معصومین، حضرات معصومین و برای پیامبران الهی که همشون به این مقام نرسیدند، همه پیامبران الهی به مقام امامت نرسیدند. وقتی شد امام یعنی نه جلوتر از امام حرکت کن، بشی خوارج، بشی قالی. قالیان با غین، قالیان کسانی هستن که چیزهایی رو به وجود مقدس حضرات معصومین نسبت میدن که وجود مقدسشون خودشون رو بری از این صفات کردن، نسبت الوهیت میگن خدای ما، علی اللهی، اینا قالیند که وجود مقدس حضرات معصومین مکرر فرمودن. همون کسانی که جلو میرن، هم کسانی که عقب میمارن، اینها فرهنگ دینی ما نیستن، اینا از ما نیستن، اینا رو به ما وصلشون نکنید، نه، هر دوشون گرفتارن، چه اونایی که جلوتر میرن چه اونایی که عقب میمونن. نه از امامت جلوتر بیوف، نه از امامت عقب بیوف. این مدل نماز جماعت تو ذهنت باشه. حالا یه جایی خطا کردی، عقب افتادی جلو، تو سهو کاری بهش نداره. تو نماز جماعت هم سهون باشه اشکال، اونه که میگن اشکال داره عمدی بودنه. یا مثلا بعضی از ائمه جماعت اینا سنشون بالا رفته، آهسته حرکت میکنن، تو هم جوانی، زودتر پا میشی، زودتر میشینی. اگر حواست نبوده اشکال نداشته، ولی اگر بدونی مسئلهشو، زودتر بلند میشی، زودتر بشینی، نمازت باطل میشه. این روح رو تمرین بکن که نسبت به وجود مقدس بقیت الله العظم، امام زمان ما، این امام زمان، صاحب الزمان، امام زمان مفهوم داره، هویت داره، یعنی چه؟ یعنی امام مفترض طائه زمان ماست، نه اینکه اسمش امام زمانه. اسم حضرت یه اسم خاصی دارن که نباید به زبان آورد، ولی القابشون همون القابیست که ما با تمام وجودمون نسبت به اون کلمات مقدس ادای احترام میکنیم. صاحب از زمان، امام زمان، یه مفهومه که باید تو ذهن تو جا بگیره. دائم میگی امام زمان من، یعنی امام مفترض و طائعی که من باید تمام زندگیم رو با او قیاس کنم، میزان زندگی من امام زمان باشه. اگر این باشه، خب خیلی از مشکلات ما حل میشه و اون حجت باطنی عقلت هم میاد کمکت. آقای مسیری که من دارم میرم مورد تایید امام زمان هست؟ اگه نیست نرو، اگه هست برو. کمک میکنه دیگه. آقا تو این مجلس من میخوام شرکت بکنم، درسته یا غلطه؟ ببین اگه امام زمان بود میرفت یا نمیرفت. آقا این قضایی که میخوام بخورم، این معاملهی که میخوام، همه اینا میشه قیاس. نه جلوتر حرکت میکنی نه عقب میافتی. تمام اینها، این نیت، این حرکت، این مسیر، همه اینها برای یک حقیقته، و اون این که روح اطاعت در زندگی ما حاکم بشه. اگر اون روح اطاعت حاکم شد، مشکلات ما حل میشه. بعد احکامی که محضرتون تو این شبا اشاره کردیم، تو این مرحله بندی، دسته بندی، خدا به گونه‌ای برات برنامه ریزی کرده که بهت ضرر نخوره. تبعیت از این امام. یه جمله از امیرالمؤمنین بگم، ببینید ما چه کسانی رو به عنوان امام خودمون انتخاب کردیم که افتخاری تو این عالم بالاتر از این نیست. از امتیازات شیعه اینه و در هیچ فرهنگی، هیچ مذهبی، هیچ دینی این وجود نداره که میگه باید کسی که به عنوان امام تو و مقتدای تو معرفی میشه معصوم از گناه باشه. احنف ابن قیس میگه سر سفره معاویه نشسته بودم، وقت افطار بود، یه سفره بسیار پرتمطراق با انواع غذاها، معاویه هم سر سفره نشسته بود، یه نگاه به سفره کردم، یه نگاه به معاویه کردم، اشکم جاری شد. معاویه برگشت گفت که چه گریه میکنی؟ این سفره که گریه نداره که. گفت نه، من کاری به این سفره ندارم، این سفره رو دیدم و تویی که به عنوان خلیفه مسلمین هستی یاد علی ابن ابی طالب افتادم و سفره افطاری که خدمت او بودم. گفت چطور؟ گفت سفره رنگین تو و این حشمت و جلال ظاهری تو، ولی علی سفرش از فقیرترین فقیران ضعیفتر بود، نان خشکی بیشتر و دوغ ساده یا آبی یا سرکه فقط یا نمکی بیشتر سر سفرش نبود. یه دفعه معاویه برگشت گفت کیو با کی مقایسه میکنی؟ پاکتر از علی تو این عالم وجود نداره. الفضل ما شهدت به الاعدا، پاکتر از علی تو این عالم وجود نداره. ما پیرو این آقا هستیم، ادعا میکنیم، از خدا میخوایم که ما رو تو این ادعا ثابت قدم نگه داره و بخوایم تو این شبهای باقی مونده که شبهای عجیبیه، وجود مقدس پیغمبر تو این دهه اعتکاف میکردن، یه سال که جنگ بدر در ماه رمضان افتاد و نتونستن اعتکاف کنن، سال بعد 20 روز رفتن تو مسجد الحرام اعتکاف کردند. پیغمبر تو این دهه از شب 20 تا آخر از خونه و زندگی و همه چی فقط عبادت. پیغمبر احتیاج به اعتکاف تو مسجد و اینا داره یا الله بگه؟ من ندارم. قدر این شبای آخر، لحظه های آخر رو بیشتر بدونید که انشالله از این سفره پرگوهر نهایت بهره رو ببریم. خدایا به حق امیر المؤمنین ما و نسل ما رو از امیر المؤمنین جدا نکن. خدایا به حق امیر المؤمنین دنیا و آخرت دست ما رو از دامن اهل بیت کوتاه نکن. خدایا ما رو قدردان نعمت ولایت اهل بیت قرار بده. خدایا به حرمت اهل بیت عصمت و طهارت توفیق بهره‌مندی از این شبهای آخر ماه رمضان رو به ما عنایت بفرما. ریشه ظلم، استکبار، اسرائیل جنایتکار رو بکن، شرشون رو به خودشون برگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاغت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي كفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغمس 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين حق محمد وآله الطاهرين.